ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، روز بخیر، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز چهارشنبه 4 تیر 1399. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله به آخرین خبرها در مورد وضعیت کرونا در ایران و جهان می‌پردازیم. به موضوع انتخاب رؤسای کمیسیون‌های مجلس 11 هم خواهیم پرداخت و از صدور حکم اعدام برای 3 تن از معترضان آبان هم خواهیم گفت. قبل از هر چیز مشروع آخرین خبرها رو می‌شنویم از همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از تحولات اخیر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا و اسرائیل را به فریب دادن این نهاد بین‌المللی متهم کرد.
آژانسی که باید همواره قضاوتش قضاوت دقیق باشه، عادلانه باشه، صحیح باشه، این وادار کردن که بره دنبال نبش قبر.
حسن روحانی در این حال تأکید کرد رویکرد ایران همچنان همکاری تنگاتنگ و قانونی با آژانس است. آقای روحانی از اروپایی ها نیز به دلیل تهیه پیشنویس قطعنامه شورای حکام انتقاد کرد و گفت اینها کشورهایی هستند که به دلیل برآورده نکردن منافع ایران در برجام به گفته او شرمنده اند. هفته گذشته شورای حکام آژانس برای اولین بار در 8 سال گذشته قطعنامه ای را علیه ایران به دلیل ندادن دسترسی به بازرسان تصویب کرد. بازرسان آژانس می‌خواهند به 2 مکانی که ممکن است 2 دهه پیش ایران در آنجا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده ای انجام داده باشد دسترسی داشته باشند. حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سال گذشته در دیوان عالی کشور تایید شده است. این 3 نفر که همگی متولد سالهای اولیه دهه 70 هستند با عناوین اتهامی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراضها و مشارکت در تخریب روبرو شده بودند. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل محاکمه این افراد را ناعادلانه خوانده و گفته بود برای گرفتن اعتراف آنها در دوران بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته بودند. برخی خبرگزاری‌ها در ایران از بازداشت وحید خزایی از چهره‌های مشهور اینستاگرامی خبر دادند. بنابر این گزارش‌ها آقای خزایی که در سال‌های اخیر ساکن ترکیه بوده در هنگام ورود به ایران در فرودگاه بازداشت شده است. باشگاه خبرنگاران جوان با ذکر اینکه آقای خزایی از حدود 2 سال پیش تحت پیگرد سازمان اطلاعات سپاه بوده از بازداشت او توسط این نهاد خبر داده است. از جمله اتهامات او ارتباط و سوء استفاده از دختران و انتشار فیلم‌های آنها در فضای مجازی، راه اندازی سایت‌های شرط بندی و ترویج اقداماتی که خلاف عفت عمومی خوانده شده عنوان شده است. هنوز مشخص نیست آقای خزایی به چه دلیل به ایران سفر کرده بوده و بازداشت او نیز از سوی اطرافیانش تایید یا تکذیب نشده است. وزارت دفاع ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد یک سرباز ترک در پی تیراندازی از داخل خاک ایران کشته شده و 2 تن دیگر نیز مجروح شدند. در بیانیه وزارت دفاع ترکیه به منشأ این تیراندازی اشاره نشده است. بنابر این گزارش سربازان ارتش ترکیه در حال انجام ماموریت شناسایی و نظارت در نزدیکی مرز ایران در استان هکاری بودند که با این تیراندازی مواجه شدند. این اتفاق در زمانی رخ داده که ارتش ترکیه از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر عملیاتی را به صورت همزمان علیه گروه‌های کرد در شمال عراق آغاز کردند. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با انتقاد از نبود هر گونه هماهنگی بین کشورها در روند مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا میگوید این شرایط مایوس کننده است. آقای گوترش در گفتگو با اسوسییتد پرس میگوید لازم است دولت‌ها و کشورها درک کنند با تکروی شرایطی کنترل ناپذیر به وجود خواهد آمد. دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد که جهان در میانه بدترین چالش بین‌المللی از زمان جنگ دوم جهانی قرار گرفته و باید یک آتش‌بس عمومی در تمام کشمکش‌ها و درگیری‌های نظامی برقرار شود و اظهار امیدواری کرد که نسل‌های جدید قادر باشند در آینده یک دگرگونی ایجاد کنند.
خبرها رو شنیدیم از شاهین بشیری و در ادامه مجله نیمروزی. موج تازه ویروس کرونا در ایران و جهان، با این حال همه به سوی بازگشایی بیشتر می روند. انتخاب چهره‌های اصولگرای تندرو به ریاست کمیسیون‌های مجلس، با یک کارشناس در این باره به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. و گشت‌زنی یک ناو آمریکایی در آب‌های نزدیک به ونزوئلا پس از پهلو گرفتن یک کشتی ایرانی. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. افزایش مجدد شیوع کرونا در سطح کشور باعث شده تا مقام‌های وزارت بهداشت و یا دانشکده‌های علوم پزشکی استان‌ها درباره ضرورت استفاده از روش‌های پیشگیری و فاصله‌گذاری اجتماعی هشدارهای مداومی را تکرار کنند. از سوی در سطح جهانی نیز همزمان با گشایش‌ها در هفته‌های اخیر شاهد موج‌های تازه‌ای از گسترش ویروس کرونا بوده‌ایم. همکارم مهرداد قاسمفر که خبرها در این مورد رو پیگیری کرده از طریق تلفن همراه ماست. مهرداد سلام، این هشدارها درباره روش‌های پیشگیری در کشور در حال حاضر بیشتر روی چه مواردی تاکید می‌کنن؟
سلام به تو رضا و سلام به شنوندگانمون. همینطور که گفتی هشدارها خیلی زیاد شده درباره این موضوع و بیش از هر چیز آنچه که مطرح میشه این هست که ضرورت فاصله گذاری اجتماعی، حداقل رعایت فاصله ها، اگر قرنطینه در خانه ماندن الان دیگه در واقع در بسیاری موارد به دلایل مختلف اجتماعی و اقتصادی رعایت نمیشه، دست کم مردم فاصله ها رو رعایت بکنن و تاکید بیش از این بر رعایت زدن ماسک هست که بسیار بسیار اهمیت داره در کنترل این موضوع. به همین دلیل مثلا معاون بهداشت وزارت بهداشت علیرضا رئیسی یک نشست ویدیو کنفرانسی داشت با خبرنگاران و گفت که الان در مکانهای سرپوشیده و وسایل حمل و نقل عمومی در کشور باید اجباری بشه و در حال اجباری شدن هم هست و گفت که لازمه که استفاده از این ماسک رو ما به صورت 100% رعایت بکنیم. یه بخش کوتاهی از صدایشون رو بشنویم.
مهمترین راه برای اطمینان از عدم انتقال بیماری و قطع زنجیره و یا کاهش انتقال بیماری استفاده از ماسک هست.
این نظر در کشورهای اروپایی هم رضا میدونی که داره به شدت اجرا میشه، در فضاهای سربسته به خصوص اجباری هست، اگرچه در فضاهای باز کمتر رعایت میشه، اما در مکانهایی که حمل و نقل عمومی یا مکانهای سرپوشیده است رعایت میشه. این دیدگاه بارها از طرف کارشناسان مختلف هم در ایران تکرار شده.
مرداد، وضعیت گسترش کرونا در سطح کشور و استانها چطوره؟
بذار اجازه بده از کرمانشاه شروع بکنیم که رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی محمد مهدی محمدی گفتگوی کرده امروز و از شیوع کرونا صحبت کرده، آماری داده، گفته از اول اسفند سال گذشته در استان به طور متوسط هر روز 4.3 مورد ابتلا به کرونا در استان در استان کرمانشاه وجود داشته، اما سیر شتابانی گرفته در فروردین ماه که به 22.2 مورد رسیده، در اردیبهشت به روزانه 76 افزایش پیدا کرده و توی خرداد ماه به 226 بیش از 226 نفر در روز مبتلا شدن به این موضوع و الان به طور میانگین هر ساعت حدود 9 نفر در استان کرمانشاه به کرونا مبتلا میشند. سیر فوتی ها رو هم ایشون توضیح داده، گفته که در اسفند ماه مثلا 1.14 بوده سیر فوتی ها در روز، ولی در حال حاضر در تیر ماه 10 مورد فوتی در روز اول تیر فقط بوده و در روز دوم تیر 7 مورد و در 3 روز ابتدایی تیر ماه 23 مورد فوتی در استان کرمانشاه بوده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هم درباره کرمان و وضعیت این استان صحبت کرده، گفته که در حال حاضر تقریبا تختای بیمارستان‌های جنوب استان پره و چندین بیمار بدحال وجود داره که شرایط جابجاییشون وجود نداره، وضعیت مناسب مناسبی در این استان نیست و تاکید کرده که اگر مردم زدن ماسک رو یا حداقل این فاصله‌های 2 متری با هم دیگر رو در هنگام رفت و آمد رعایت نکنن و ماسک رو در فضای بسته رعایت نکنن، احتمال داره که وضعیت کرمان یک وضعیت بسیار وخیمی بشه. از طرفی می‌گیم که استان فارس جزو استان‌هایی است که همچنان بسیار در حال شیوع هست و یک خیز مجددی می‌بینیم. اون اتفاقی که قبلا در استان اصفهان یا گیلان می‌افتاد الان در استان فارس شاهدش هستیم.
در سطح جهانی چه خبر؟ آمارها و هشدارها چی میگن؟
رضا، آخرین آماری که الان وجود داره کرونا ویروس مبتلایان به بیش از 9,370,000 نفر رسیده در سطح جهانی که بیش از 480,000 نفر جان باختن در سطح جهان از این در این مورد. البته میدونی اینا آمارهای رسمی است و ممکنه که خیلی حتی بیش از اینها هم باشه، اما در این حال گزارش شده که 5,000,000 از این 9,000,000 نفر هم بهبودی حاصل کردند. از طرفی ایالات متحده آمریکا الان با یک وضعیت خیلی خاص روبرو هست، بیش از 2,400,000 مبتلا داره و بیش از 123,000 جان باخته و دکتر آنتونی فاوچی مدیر مؤسسه آلرژی بیماری عفونی آمریکا هشدار داد، گفت که چند هفته آینده بسیار بسیار اهمیت داره به خاطر که چند تا از ایالت‌های آمریکا باز یک خیز مجددی رو تجربه دارن میکنن، مثل آریزونا، کالیفرنیا، میسیسیپی و نوادا و تگزاس و افزایش در واقع این تعداد بسیار نگران کننده است.
سپاسگزارم از تو مهرداد قاسم فر که از وضعیت ویروس کرونا در ایران و جهان برای ما میگفت. مهرداد، همونطوری که میدونیم ویروس کرونا شرایطی رو به همه شهروندان در کشورهای مختلف تحمیل کرده، فرقی هم نمیکنه در کجای این جهان باشیم، در چه کشوری، به هر حال به نسبت شرایط موجود در هر کشور باید با وضعیت تقریبا مشابهی دست و پنجه نرم کرد. بشنویم صدای یکی از شهروندان و تجربه او رو در روزهای کرونایی.
واقعیت اینه که اوائلش تقریبا اسفند هفته آخر اسفند و ماهای فروردین اردیبهشت خب خیلی تاثیرش زیاد بود، خیلی از لحاظ ذهنی همه رو درگیر کرده بود، از لحاظ شرایط کاری که تقریبا تا اواسط اردیبهشت شرایط کاری استیبل نداشتیم، خیلی اینجا به خاطر این شرایطی که پیش اومده بود تعدیل نیرو شدن و بیکاری خب خیلی زیاد شد و از لحاظ ذهنی هم که خب همه بیشتر از این که فکرشون درگیر کار باشه دنبال ماسک و دستکش و الکل و این چیزا بودن که مثلا اصلا راحت گیر نمی اومد تو فروردین ما و کلن نبودنش به قولی امنیت شغلی هم خودش یکی از مسائلی بود که پیش اومد. ما خودمون 2-3 نفر تعدیل نیرو داشتیم به خاطر شرایطی که پیش اومد، کم شدن کارا و خب همه اینا دغدغه‌هایی بود که خیلی همه رو درگیر کرده بود و در ارتباط با همکارا آدم همش نگران بود که نکنه کسی مثلا ناقل باشه، نکنه مشکلی پیش بیاد و خب خیلی شرایط سختی بود. ولی الان بعد از گذشت 3 ماه واقعا خیلی عادی تر شده، حالا یا شرایطی که خود جامعه ایجاد کرده، اینکه خیلی همه چی رو ول کردن، هیچ پیشگیری خاصی انجام، هیچ توصیه خاصی انجام نمیدن و همه اینا باعث شده که از لحاظ ذهنی همه خیلی آرومتر بشن. باز شدن خیلی از مراکز باعث شده که خب همین احساسو بکنن که خب دیگه مشکلی نیست و میشه به زندگی عادی برگشت. از لحاظ هزینه هایی که بر خانواده ها تحمیل شد، اینکه هر بسته دستکش مثلا 100 تایی قیمتش 375 تومنه، الکل خب خیلی گرون شد، ماسک همینطور، به همه اینا باعث میشه که خب خیلی واقعا یعنی هر فردی یعنی هر خانواده تقریبا ماهیانه وقتی 2 نفر سر کار میرن هزینه ای نزدیک 500,000 تومان برای هر خانواده تو ماه اضافه شده که خب واقعا خیلی از خانواده ها قادر به تهیه این چیزا نیستن، مجبور میشن که کمتر رعایت کنن. البته تو خیلی از جاها باز دیده میشه که ماسک رو اکثرا دارن، ولی خب کلن از لحاظ این که دولت بخواد کاری کرده باشه، دولت واقعا هیچ کاری برای این آدم ها انجام نداد و اینکه بخواد برنامه ریزی داشته باشه از همون اولم دلیلش هم این بود که خب وقتی که اگر میخواست قرنطینه رو طولانی تر کنه و اینکه بخواد واقعا کمکی باشه، مجبور بود که هزینه به قولی صرف بکنه و خب دید نمیتونه از پس این هزینه بر بیاد. اینکه الان تالارای عروسی رو باز کردن، اینکه خیلی تو عروسی ها دارن مبتلا میشن، همه اینا به خاطر اینکه خب وقتی یه تالار مدت طولانی بسته است از دولت میخواد که بهش کمک کنه، ضررش رو جبران بکنه و خب دولت نمیتونه این کارو انجام بده و به خاطر اینکه دولت دید نمیتونه از پس این هزینه ها بر بیاد، عملا خیلی نشون داد که شرایط عادیه که میگن نه موج دوم نداریم، این همون مال ادامه موج اوله و خیلی از کارهایی که واقعا میتونستن انجام بدن و انجام ندادن تو اون شرایط قرنطینه‌ای که بود تو فروردین واقعا باید جلوی رفت آمد به شهرها رو میگرفتن، حداقل اجازه نمیدادن هر کس از این شهر به شهر دیگه مثلا بخواد مسافرت بکنه. شاید واقعا فقط در حد یک هفته بود که این کارو کردن و از اونجایی که دیدن نمیتونن به قول خیلی از هزینه‌ها رو خودشون پرداخت کنن، این قضیه رو ول کردن و الان جامعه خیلی به شرایط عادی تقریبا از لحاظ رفتاری برگشته.
صدای شهروندی بود از تهران که از تجربه‌های خودش در مورد کرونا برای ما میگفت. شما هم اگر دوست دارید تجربه خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، از طریق تلگرام میتونید به نشانی @فرداگرام صدای خودتون رو از طریق فایل صوتی بفرستید و یا با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 20420221122113، شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست و صدای شما رو حتما به گوش شنوندگان خواهیم رسوند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در روزهای گذشته ترکیب برخی کمیسیون‌های مجلس 11 نهایی شد و چهره‌های اصولگرای تندرو از جمله مجتبی زنوری به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و مجتبی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی انتخاب شدند. حمیدرضا حاجی بابایی هم به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه برگزیده شد. حال و گذشته سیاسی رؤسای باقی کمیسیون‌هایی که تا این لحظه نهایی شدند هم تقریبا مشابه همین چهره است. برای بررسی سرنوشت چنین مجلسی بشنویم از احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در برلین که از طریق تلفن با ماست. احسان بهت سلام میکنم. انتخاب افرادی با سابقه های مذهبی و نزدیک به هسته سخت قدرت مثل مجتبی زنوری که سالها نماینده ولی فقیه در سپاه بود یا مجتبی آقا تهرانی، چنین نتایجی چقدر قابل انتظار بود؟
قاعدتا با ترکیب مجلس انتظار میرفت که این چهره ها به عنوان رؤسای کمیسیون ها انتخاب بشن، به خصوص آقای زنوری که در مجلس دهم هم در سالهای پایانی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شده بود. تنها در بعضی کمیسیون ها، به طور مثال کمیسیون آموزش و تحقیقات در آقای منادی سفیدان انتخاب شدن، قاعدتا انتظار میرفت که چهره مانند محمد مهدی زاهدی انتخاب بشه، یا در کمیسیون صنایع به هر حال عزت الله اکبری تالارپشتی که به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شده، بحث های زیادی درباره فساد مالیش مطرح هست و قاعدتا با توجه به بحث هایی که این نمایندگان دارن، به خصوص درباره اعتبارنامه آقای تاجی اردون، قاعدتا انتخاب آقای تالارپشتی هم ممکنه که حاصل زدوبندهای اقتصادی باشه، به خصوص اینکه از او به عنوان اسپانسر فهرست اصولگرایان نام برده میشه.
احسان، گزارش‌هایی هم منتشر شده که گویا چند روحانی هم عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شدن و در شبکه‌های اجتماعی هم این موضوع خبرساز و حتی در مواردی مایه طنز شد. چینش کمیسیون‌ها چطور انجام میشه؟
در حال موضوع چینش کمیسیون ها همواره بحث درگیری در ابتدای مجلس بوده. نمایندگان یا به کمیسیون هایی میرن که برای خودشون منافعی رو داشته باشه یا برای حوزه انتخابیشون، و برای همین بعضی کمیسیون ها مانند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که سفرهای خارجی زیادی داره یا نمایندگان با وزارتخونه های حساسی در ارتباط هستن، همیشه طرفداران زیادی داره، یا کمیسیون برنامه و بودجه که نمایندگان احساس میکنن با حضور در اون میتونن بودجه های زیادی رو برای حوزه انتخابی خودشون اختصاص بدن. از سوی دیگه به هر حال برخی از نمایندگان به دلیل شرایط خاص حوزه انتخابی خودشون عضو کمیسیون ها میشن، از جمله روحانیونی که اعلام شده. به هر حال ممکنه که اون حوزه انتخابیشون حوزه باشه که بیشتر با موضوعات کشاورزی سر و کار داشته باشه. از سوی دیگه به هر حال ظرفیت کمیسیون های مجلس محدود هست و بعد از این که نمایندگان تقاضای خودشون رو برای عضویت در کمیسیون ها میدن، هم ممکنه که برخی از کمیسیون ها طرفدار بیشتری داشته باشن که در نهایت هیئت رئیسه مجلس و اون شعبی که تعیین شدن نمایندگان رو بین کمیسیون ها توزیع میکنن، که به هر حال در این وسط ممکنه که برخی از نمایندگان هم با اون کمیسیونی که تحصیلات یا سابقه شون همخوانی داره عضو نشن.
احسان، خیلی کوتاه بپردازیم به این موضوع که حالا انتخاب چهره های روحانی تندروی اصولگرا به ریاست کمیسیون ها و یا چهره های غیر روحانی مجلس رو به چه سمتی میبره، چه اثری داره نهایتاً؟
قاعدتاً درباره همه موضوعات اون صحنه علنی مجلس هست که تأثیر گذاره، اما به هر حال کمیسیون ها هم در راهبری بعضی از موضوعات تاثیرگذار هستند، در بررسی ترحال و لوایح و یا حضور وزرا در اونها. قاعدتا ریاست این چهره ها فضای مجلس را تندتر خواهد کرد و در درگیری های سیاسی در داخل کشور را هم تا حدودی افزایش خواهد داد، ولی به هر حال این مجلس هم بعد از یک مدتی ممکنه که تغییراتی در فضای کلی رخ بده، همونطور که مجلس هفتم بعد از مدتی روندهایی که در ابتدا داشت تغییر کرد و الان بیشتر مجلس شاهد اقدامات تبلیغاتی است، اما به مرور که پیش بره ممکنه که در بعضی از حوزه ها وضعیت تغییر بکنه.
سپاسگزارم از تو احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در برلین که از طریق تلفن با ما بود. احسان، اما یک روز پس از پهلو گرفتن یک کشتی ایرانی در بندری در ونزوئلا، یک ناو آمریکایی روز سه‌شنبه در آب‌های نزدیک به ونزوئلا اقدام به گشت‌زنی کرد. ستاد فرماندهی آمریکا با تایید این خبر، هدف از گشت‌زنی این ناو را حصول اطمینان از آزادی تردد دریایی در منطقه اعلام کرده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از بابک غفوری آذر.
آب‌های اطراف ونزوئلا همچنان خبرساز است. پس از حضور کشتی‌های ایرانی در این آب‌ها طی روزهای گذشته، حالا یک ناو آمریکایی به این آب‌ها رفته است تا به گفته ستاد فرماندهی آمریکا نسبت به آزادی تردد دریایی حصول اطمینان حاصل شود. ناو USS Nitz در محدوده‌ای در مجاورت حدود 12 مایل دریایی از آب‌های ساحلی ونزوئلا اقدام به گشت‌زنی کرده است. فرماندهی ارتش آمریکا تأکید کرده است که این ناو در منطقه‌ای گشت زنی کرده که به نوشته ارتش آمریکا، حکومت ونزوئلا به دروغ ادعای کنترل بر آن دارد. حضور این ناو در اطراف آب‌های ساحلی ونزوئلا یک روز بعد از پهلو گرفتن کشتی گلسان با پرچم ایران در بندر لاگوایرای ونزوئلا رخ می‌دهد. سفارت ایران در ونزوئلا اعلام کرده بود که این کشتی حامل مواد غذایی است و به نوشته این سفارت برای تامین محصولات یک سوپرمارکت ایرانی در ونزوئلا راهی آن کشور شده است. چند هفته پیش 5 نفتکش ایران با وجود مخالفت آمریکا بیش از 1.5 میلیون بشکه بنزین و مواد سوختی به ونزوئلا منتقل کردند. علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه درباره این نفتکش‌ها به خبرگزاری تسنیم گفت پول بنزین صادراتی به ونزوئلا تحت عنوان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نفت به خزانه واریز شده است. اظهارات وی درباره تسویه حساب پول بنزین صادراتی ایران در حالی بیان شد که پیشتر جمهوری اسلامی دریافت 9 تن طلا به خاطر فروش بنزین و راه اندازی برخی واحدهای پالایشگاهی ونزوئلا را تکذیب کرده و یک مقام وزارت نفت نیز گفته بود ایران به جای بنزین صادراتی به ونزوئلا از این کشور محصولات غذایی از جمله قهوه و کاکائو وارد خواهد کرد. ایران و ونزوئلا هر دو تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارند. آمریکا طی هفته‌های اخیر در راستای یک برنامه گسترده برای قطع ارتباط نفتی ایران و ونزوئلا ده‌ها نفتکش را تحریم کرده است. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا به کشورها، بندرها، شرکت‌های ترابری و بیمه‌گذاران هشدار داده است در صورتی که به نفتکش‌های ایرانی حامل مواد نفتی به ونزوئلا خدمات ارائه کنند تحریم می‌شوند. از سوی دیگر 26 خرداد ماه امسال الکس سابموران تا تاجر کلمبیایی وابسته به دولت ونزوئلا با درخواست دولت آمریکا در کشور کوچک دماغه سبز در نزدیکی سواحل غربی آفریقا هنگام توقف هواپیمایش برای سوختگیری در مسیر پرواز به سوی ایران بازداشت شد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. و در پایان این مجله ببینیم موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی چه هست و کاربران چه واکنش‌هایی داشتن. به ویژه در توییتر همکارم بنیامین صدر پشت خط ارتباطی برنامه است. بنیامین بهت سلام میکنم. گویا ماجرای صدور حکم اعدام برای برخی از معترضان ناآرامی‌های آبان 98 خبرساز شده، درسته؟
سلام رضا، سلام به تو و سلام به مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، سه نفر از معترضان اعتراض‌های آبان پارسال، امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی که دوتای اولی 26 سالشونه و سعید تمجیدی 28 سالشه، در واقع در دیوان عالی کشور حکم اعدامشون اینگونه که در خبرها اومده تایید شده. خب این از صبح که این خبر در واقع به شبکه‌های اجتماعی راه پیدا کرد با واکنش‌های بسیاری همراه بود. خیلی از کاربرها این ماجرا رو مقایسه کردن با اعتراض‌های اخیر آمریکا و در واقع اینکه جمهوری اسلامی و حامیان جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن جورج فلوید سعی کردن که در واقع تصویری از آمریکا نشون بدن که در اون نقض حقوق بشر جاریه. مثلا کاربری نوشته به نام گلی در توییترش نوشته چند نفر رو در آمریکا در خیابون کشتن، چند نفر رو مثل این سه جوان حکم اعدام دادن و چند نفر رو در آمریکا دستگیر کردن یا چند روز اینترنت در اعتراض‌های اخیر آمریکا قطع بود. این رو باید کسانی جواب بدن که از جمهوری اسلامی دفاع میکنن و پروپاگاندای اون رو تبلیغ میکنن، چیزی که این کار برنوشته. سقراط هم اشاره کرده به ناآرامی‌های شهر مینیاپولیس آمریکا و گفته که مینیاپولیس رو به آتش کشیدن. آیا کسی در مینیاپولیس اعدام شد؟ یعنی حکومت آمریکا، به طعنه البته. این رو سقراط در توییترش نوشته، یعنی حکومت آمریکا که هنوز به یک معترض هم شلیک نکرده کار اشتباهی کرده و جمهوری اسلامی کار درستی میکنه. اما برخی کاربرها هم اشاره کردن به وضعیت ناگوار اقتصادی ایران و گفتن که با توجه به اینکه شیرازه مملکت تقریبا از هم پاشیده، مثل بامداد اعتماد این رو نوشته در توییترش، فاصله بین فقیر و غنی به شدت زیاد شده، گسترش فقر و زاغ نشینی و در واقع فلاکت اقتصادی رو میشه به عین دید، جمهوری اسلامی سعی میکنه از ترس ناآرامی ها و اعتراض ها رو بیاره به در واقع چنین احکامی یا چنین خبرهایی رو در واقع بیشتر سعی کنه که در افکار عمومی تأثیر بذاره با چنین خبرهایی که در واقع مردم رو و معترضین وضع موجود کشور رو بترسونه. اما مجید توکلی هم اشاره کرده به در واقع خواسته اصلی این سه جوان. البته موضوعی که مطرح شده این هستش که اتهام‌های بسیاری به این سه جوان زدن، هرچند که اونها در گفتگویی که با خانواده‌هاشون داشتن این اتهامات رو رد کردن. اما مجید توکلی در توییترش نوشته میخوان سه نفر از ما رو بکشن، سه نفری که صدای رنج عمومی ایرانیان بودن، سه نفری که خشمشون تنها امیدشون بود تا بتونن زندگی بهتر و ایران بهتری داشته باشن. کاربر دیگری هم به نام فرناز باز اشاره کرده به ماجرای جورج فلوید در آمریکا و گفته که چه جوری روتون میشه که سنگ جورج فلوید رو به سینه بزنید وقتی که ایران در آتش بی‌عدالتی میسوزه و این سه جوان در معرض اعدام هستند. اما شادی صد هم اشاره کرده در توییترش به در واقع بازی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و گفته که دستگاه‌های امنیتی خانواده‌ها و وکلا رو خیلی وقتا سعی می‌کنن که فریب بدن که رسانه‌ای نشه احکام بازداشتی‌های سیاسی تا بتونن در سکوت خبری کار خودشون رو پیش ببرن و چه این احکام مبهمی رو که در واقع مستنداتش هم اعلام نمیشه به صورت قاطع و مشخص و معین در واقع در نظر بگیرن برای معترضان.
ممنونم از تو بنیامین صدر در مورد این سه جوانی که با حکم اعدام روبرو شدن برای ما میگفت. اما شماری از فعالان سیاسی هم امروز قراره که در تهران محاکمه بشن و که در ارتباط هست با همین اعتراضهای آبان 98. خبر اون رو در بخشای بعدی حتما به اطلاعتون خواهیم رسوند. از همراهی شما با مجله نیمروزی سپاسگزارم و براتون لحظات خوش و روزی بسیار زیبا آرزو میکنم.